أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. صلواتی که از امام عسکری علیه السلام نقل شده راجع به حضرت زهرا رو با هم زمزمه میکنیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الصائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية پیشگاه مطهر حضرت خدیجه کبرى سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد العجل فرجه. شب شهادت حضرت صدیقه طاهره است و شب عزای امت اسلام، با تسلیت خدمت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. یکی از فرمایش هایی که خود حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان وصیتی که از پیامبر به ارث بهشون رسیده و ایشون براشون خیلی مهم بوده، اون وصیت رو ما محور صحبتمون قرار میدیم امشب و اون چند شب آینده اگه خدا روزیمون بکنه، انشالله بتونیم بیشتر از این فرمایش نورانی بهره‌مند بشیم. یه کسی خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها میرسه و به ایشون عرضه میداره که آیا شما چیزی از پیغمبر براتون مونده که ما استفاده بکنیم؟ ازم میفهمم بله، اینو در یه جای خیلی محفوظی من نگهداری کردم. بعد میارن میخونن براش، میگن این سفارش پیامبر تعدل و اندی حسنان و حسینا، انقدر برای من عزیزه که به اندازه دوتا آقازادم امام حسن و امام حسین علیه السلام برای من ارزش داره. این معلوم میشه خیلی این فرمایشات مهمه. 5 فراز داره که من یکیش رو اینجا خدمت شما عزیزان عرضه می‌دارم که خیلی هم مهمه. یکی از جملاتی که پیامبر به این تنها فرزندشون صدیقه کبرى سلام الله علیه فرمودن اینه، فرمودن ان الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه، حیا جزء ایمانه و ایمانم در بهشته. ما راجع به حیا می‌خوایم ببینیم که چی می‌دونیم و چی باید بدونیم، و آیا اون چرا که اما خواستن راجع به حیا توجه داریم یا نداریم. لذا به این جمله‌ای که پیامبر به فرزندشون فرمودن ما میخواییم بیشتر انشاءالله آشنا بشیم. ان الحیا من الایمان. حیا چیه؟ حیا یه صفتیست که ما هممون حتی لفظشو به کار میبریم، کلمش عربیه ولی خب ما تو فارسی هم میگیم حیا کن، حیا نمی کنی، حیا کردم، حیا میکنم. این حیا چیه؟ ما اگه بخوایم فارسیشو بگیم میگیم خجالت کشیدن، خجالت کشیدن و شرم کردن. که اگه مثلا کسی بخواد یه کار زشتی انجام بده میگیم آیا حیا نمیکنی؟ حیا کن انجام بده. ببینید یه موقع آدم یه کاریو نمیکنه به خاطر اینکه میترسه از عقوبتش، میترسه از اینکه چوبشو بخوره. این اسمش حیا نیست. اون عاملی که به خاطر ترس آدمو باز میداره، به خاطر ترس از عقوبت و کیفر آدم یه کاری انجام نمیده، اون اسمش حیا نیست اگه منشأش ترس باشه. یا اگه مثلا پاداشی به ما وعده داده باشن که مثلا اگه این کارو خوب بکنی فلان پاداش میبری، باز به خاطر شوق و رغبتی که آدم به پاداش داره، اینم اسمش حیا نیست. حیا یه حالت خاصه، اصلا نمیشه استعداد برش گردون به یه حالت دیگه. خودش یه حالت مستقلی است که آدم بگه من شرمم میاد که این کارو بکنم، خجالت میکشم، حالا ولو اینکه عقوبتی هم نباشه، ولو اینکه چوبی هم نخوره آدم، ولی آدم میگه من خجالت میکشم از این کار. منشأش چیه؟ ببینید دو جور حیا داریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما فرمودن الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق. یعنی دو جور خجالت کشیدن داریم. یه جور خجالت کشیدنی که از روی عقل، به خاطر عقل و فهمه، یه جورم به خاطر حمقه. هم حماقت، نقطه مقابل عقل حماقته. یه موقع آدم خجالت میکشه چون میفهمه، یه موقع آدم خجالت میکشه چون نمیفهمه، هر دوشو میشه گفت خجالت. خود حضرت فرمودن حیاء العقل هو العلم. اون حیاء عقل همون علم و فهمه، حیاء حمق جهل نادانیه. مثال اگه بخوام بزنم، مثلا اگه کسی بگه من مثلا در مقابل فرض کنید آدمای کفار، مثلا میری کشور خارج، میگه من در مقابل اونها که مثلا شراب خوردن رو جایز میدونن، من اگه تعارف بکنن به هم شراب، روم نمیشه که بگم مثلا این حرامه. یا بعضی موقع من میشنوم، شنیدم که مثلا طرف رفته کشور کفار، میگه من روم نمیشه نماز بخونم. یعنی از یه امر حقی خجالت میکشه انجام بده. این میشه حیاء حمق، میشه خجالت کشیدنی که منشأش نفهمیه. یعنی آدم از حق که خجالت نمیکشه که، ولی یه موقع هایی از کار زشت، انجام دادن کار زشت آدم حیاء میکنه، اون حیاء عقله. پس هر دوشو میگن حیاء. ما توی استعمالات خودمونم میگیم حیاء، ولی منشأ اینا متفاوته، حیاء عقل، حیاء حمق. باز از پیامبر اکرم این جمله نقل شده که الحیاء علی وجهین فمنه الضعف ومنه قوه. بعضی خجالت کشیدن ها مال ضعفه، مثلا مثالی که زدم خجالت میکشم نماز بخونم، مال ضعفه. یعنی چی خجالت میکشم نماز بخونم؟ مگه نماز خجالت داره؟ اونایی که نماز نمیخونن باید خجالت بکشن. و منه قوتون و اسلامون و ایمانون. و یه مدل حیایی هم داریم که از روی قدرته، یعنی من توانشو دارم ولی حیا میکنم، شرمم میاد. مثلا یه فرزندی رو در نظر بگیرید، روش نمیشه در حضور پدر مادرش کارایی رو بکنه. ممکنه یه بچه مثلا بی ادب باشه در حضور پدرش مثلا بگیره بخوابه، پاشو دراز بکنه، هر جوری که میخواد راحت باشه. ولی یه فرزندی هستش که میگه نه، من حیا میکنم در حضور پدرم، حیا میکنم اینجوری باشه. این میشه حیاء قوت. اونی که مانع میشه از انجام کار زشت به خاطر درک و فهم و شعور طرفه. و اون فرزندی که باکش نیست در مقابل پدرش رفتاری بکنه، اون مال نفهمیشه، اون حیاء حمقه. امیرالمومنین علیه السلام هم میفرمان من استحیا من قول الحق فهو الاحمق. من استحیا من قول الحق، کسی که خجالت بکشه از این که حرف حق رو به زبان بیاره، اول احمق، این آدم نفهمه. احمق تو فارسی میشه بیخرد، نادان. نقطه مقابل عاقله، عاقل یعنی خردمند، اون میشه بیخرد، ما بهش میگیم نادان. واقعا حیا یه صفتیه که جایگزین نداره. اینو من دلم میخواد عزیزانی که عرض ما رو دارن میشنون بهش توجه بکنن، جایگزین نداره، هیچی جاشو نمیگیره. و به قدری زیباست که آدم اگر وجدان بکنه حیا رو، هیچ جوری حاضر نیست از دستش بده. این فرمایش امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر رو انعرض بفرمایید، میخونم براتون. انظر یا مفضل الى ما خص به الانسان دون جمیع الحیوان. مفضل نگاه کن، اون چه که خدای متعال اختصاصی به انسان داده دون جمیع الحیوان، به سایر حیوانات نداده خدا. من هاذا الخلق الجلیل قدره العظیم غناؤه عن الحیا. اون چیه؟ اون حیاست. خدا حیا رو اختصاصی به انسان داده. شما دیدید، الان مثال ساده بزنم، مثلا انسان حیا میکنه از اینکه بدون لباس و اوریان ظاهر بشه نزد دیگر در حضور دیگر، ولی حیوانات حیا نمیکنن، باکشون نیست. حتی در لغت عرب یکی از معانی که برای حیا گفتن، یکی از استعمالات حیا، همون عضو است جنسیشه که اون باید حیا داشته باشه و بپوشونه، ولی حیا نداره حیوان و نمیپوشونه، ولی انسان حیا میکنه و میپوشونه. پس حیا فارق است، جدا کننده است بین انسان و حیوان. افتخار انسان اگه عقلانیتشه، عقلانیت بروز و ظهورش تو حیاست. لذاست که در روایات داریم، روایت جالبیه که امیر المؤمنین میفرمان جبرئیل امین بر حضرت آدم وارد شد، نازل شد، فرود آمد، گفت یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتن من ثلاث، من مأمورم از طرف خدا که تو رو مخیر بکنم، یکی از سه چیز رو انتخاب کن، فخترها و دعث نتین، یکی این ستا رو انتخاب کن، اون دوتا رو رها کن. فقال له آدم پرسید چیه اون ستا؟ گفت این ستا یکی عقل، یکی حیاء، یکی دینه. عقل، حیاء، دین. ببینید این کلیدواژه های مهمی است که ما سرنوشتمون و عاقبت به خیریمون به اینا بنده. آدم هم آدم عاقلی بود، گفت انی اخترت العقل، من عقل رو انتخاب میکنم، از این ستا عقل رو انتخاب میکنم. شاید میدونست آدم که وقتی عقل رو انتخاب بکنه اون دوتا رو هم داره، تو این ستا وقتی عقل رو انتخاب بکنه عقل ریشه هست. جبرئیل به حیا و دین، حالا این دیگه زبانه به استا یه کمی برای این است که ما بفهمیم، جبرئیل به حیا و دین گفتش که خب شما بریم پی کارتون. آدم عقل رو انتخاب کرد، حیا و دین دیگه منصرف بشن، انصرفا. اون دوتا به جبرئیل گفتن نه، انا امرد و ان نکونم العقل، ما مأموریم که با عقل باشیم، هر جا عقل هست دینم هست، هر جا عقل هست حیا هم هست. یعنی حیا برخواسته از عقله آدم، یعنی این کاملا وجدانیه ها. حالا من روایتشو دارم میخونم، روایت هم نبود اینو میفهمیدی. یعنی هر آدم رو فهم و شعورش که حیا داره، اون حیای عقل ها، اونی که گفتیم خوبه، اونی که گفتیم حیوان رو از انسان جدا میکنه، انسان رو ممتاز میکنه از حیوان، اون مال فهمه، مال درک و شعوره. آدمی که حیا نداره، اون بی حیایش مال بی شعوریشه، مال نفهمیشه. خود ما اینو میفهمیم، حتی به دین هم کاری نداشته باشیم، بیایم از جرگه متدینین بیرون. خب اون کارهای خلاف عقل، دروغ گفتن، توهین کردن، فحش دادن، حرف زشت گفتن، الان همه جای دنیا یه آدمی که حرف زشت میزنه، حرف رکیک میزنه، به آدم ها میپره، اونو میگن بی حیا، میگن بی ادب. مال نفهمیه دیگه، همه میگن مال نفهمیه. عقل همون فهم و شعور است که انسان داره و حیوانات در حد انسان ندارن. خب جبرئیل گفت شما برید، شما دوتا. اونا گفتن نه، ما مأموریم که با عقل بمونیم. جبرئیل هم گفت خب باشیم و رفت، عروج کرد به آسمان، یعنی مورد تایید قرار گرفت. پس حیا و دین عقل رو رها نمی کنن. هر جا عقل باشه حیای عقلم هست، و هر جا عقل باشه دینداری هم هست. اصلا دینداری، حالا من میخوام رابطه بین دینداری و حیا رو خدمت شما بگم. عقل میشه سرچشمه، هم سرچشمه دینداری، هم سرچشمه در واقع حیاست، و همون حیا دین ما رو حفظ میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمان لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره ایمانم نداره. اگه میخوای ایمان داشته باشی باید حیا داشته باشی. دین ما دین قشنگی باور کنی، هیچ دینی تو عالم به اندازه تشیع و شیعه دوازده امامی زیبا نیست. زیباییش به انسانی بودنشه. هیچ دینی به این زیبایی انسانی نیست. هیچ دینی به این عقلانیت نیست. عقلانیت مذهب تشیع رو هیچ جا پیدا نمی‌کنید. خدا شاهده بدون تعصب دارم میگم. یعنی نه چون شیعه هستیم دارم میگم. بی اطلاع نیستم از مذاهب مکاتب فلسفی عرفانی شرقی غربی اینا. بالاخره رشته‌های کاری ما همین چیزا بوده یه عمری. و پیدا نمی‌کنید شما این زیبایی رو. حیا شاید بتونیم بگیم، شاید هم برمی‌دارم، محققا میتونیم بگیم زیباترین با شکوه ترین اون افتخاری است که انسان داره، حیا میکنه. و ما انشالله امیدوارم توی بحثایی که این چند شب اگه خدا روزیمون بکنه، حتی عباداتی که میخوایم انجام بدیم رو حیاءن انجام بدیم، بگیم خدایا من شرمم میاد که ناشکری بکنم و در مقابل عظمت تو عقل من به هم میگه که خضوع بکنم. لا ایمان لمن لا حیا له، الحیا و الایمان مقرونان، حیا و ایمانم با همه مقرون، یعنی به هم چسبیده. اذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، یکیشون که بره اون یکی هم میره. پس ما اگه سعی بکنیم حیا رو در خودمون تقویت بکنیم، قدرش رو بدونیم. من همین مثالای ساده‌ای که زدم، اگه یه فرزندی در رفتارش با اطرافیانش، با پدر مادرش، با همسرش، با بچه‌هاش حیا داره، قدر اینو بدونه. بذاریم توی خانواده، بذاریم توی اجتماع کوچیک یا بزرگ حیا حاکم باشه. صمیمیت جای خود، صمیمیت نباید باعث بشه که حیا از بین بره، پرده های حیا از بین بره. گاهی اشتباه میکنن، فکر میکنن که بین الاحباب تسقط الآداب، یه چیزایی توی درس های طلبگی ما میخوندیم، میگفتن بین الاحباب تسقط الآداب، وقتی که مثلا با هم صمیمی شدیم دیگه آداب اینا میریزه. نه، نمیریزه. صمیمیت جای خود، حیام جای خود، اون حرمت، حفظ حرمت ها جای خود. حتی دوتا همسر، زن و شوهر که دیگه خیلی به هم نزدیکن و خیلی با هم صمیمین، ولی حیا بینشون نباید از بین بره. حالا عرض میکنم خیلی صفت زیبایی است و اینه که اخلاق رو حاکم میکنه. یعنی حیا، در روایات داریم امام صادق فرمودن سلام الله علیه، رأس مکارم اخلاق حیاست. یعنی اونی که ریشه همه خوبی هاست میشه حیا. ببینید لغت عقل، و لغت عقل از عقاله. عقال یعنی اون چیزی که به پای شتر میبندن که شتر رو نگه داره و حرکت نکنه، اونجا که نگهش میدارن اونو میگن عقال. عقل هم همونه. اون وقت حیا و استحیا، تو لغت هم داریم استحیا، اونم همین حالتو داره. اگه تو لغت ببینید نوشته ضد الوقاحه، وقاحه. ما تو فارسی هم میگیم این کار وقیحه، وقیحانه بود برخوردش. الان نگاه کنید، فرض کنید رئیس جمهور فلان کشور مستکبر با هر دین و مذهبی که مثلا رفتارهاشو ارزیابی میکنن میگن وقیحانه است، یعنی وقیحانه است. حرف زدن وقیحانه، رفتار وقیحانه، یعنی یه انسان این کار رو نمی. این یعنی چی؟ یعنی حیا نداره، حیا نداره. ولی اینکه طرف ممکنه اصلا مسلمون نباشه، غیر مسلمون باشه، ولی حیا رو سرش میشه، چون حیا منشأش عقله. وقت دین ما، دین اسلام، دین تشیع و شیعه دوازده امامی دین حیاست. یعنی بهترین آداب رو، بهترین آداب حفظ حیا رو ما توی تعالیم اهل بیت میابیم. و با حیاترین آدم ها خود ائمه بودن، حتی خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم جزء صفاتی که برایشون لغم میکنه حییه، حیی، چون این لغت حیا ریشش حییه است، دو تا یه داره. وقت میشه فعیل میشه حیی، یعنی خیلی با حیا بود. بعضی از اصحاب وقتی میخوان اخلاق پیغمبر رو نقل بکنن میگن حیای ایشون از حیای یه تازه عروس که اومده توی مثلا خانه داماد بیشتر بوده، یعنی اینقدر حیا داشته. وقتی که می آمدن اصحاب پیش پیغمبر، خونه پیغمبر، سر سفره پیغمبر غذا می خوردن، می شستن، بعد حالا غذاشون رو خوردن پانه می شن برن، پیغمبر حیا می کنه که بگیم بوشو بریم. اون وقت آیه نازل میشه که خدا حیا نمی کنه، پیغمبر حیا می کنه به شما بگیم، خدا حیا نمی کنه، پشین برین وقتی غذاتون رو خوردن. تو قرآن ما داریم. یعنی اینقدر با حیا بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی میخواستن توی یه جمعی به یکی تذکر بدن یه جوری کلی میگفتن که اون طرف سبک نشه. این یکی نشانه های حیاست. یعنی واقعا رفتار و اخلاق خلق عظیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو بخوایم ما تشریح بکنیم، من ادعام اینه همه رو بر مبنا و محور حیا میشه تشریح کرد و این خیلی زیبایی دین ما رو بالاتر میبره. حیا یکی از آثار و برکاتش همون بازدارندگیه، باز میداره از بی‌عفتی، از بی‌عفتی. امیرالمومنین میفرمان سبب العفه الحیات. میخوای عفت پیدا بکنی، مشکل جوانای ما، مشکل بچهای ما، مشکل بزرگای ما الان بی‌عفتی، هر کدوم توی وادی خودشون. باید حیا رو تقویت بکنیم. علا قدر الحیا تکون العفه، همون مقدار که حیا هست عفت همون اندازه هست. پس این که حضرت صدیقه طاهره از پدرشون برای ما نقل کردن این جمله رو یه بار دیگه میخونم، ان الحیا من الایمان، یه کمی حیا رو شکافتیم، ولی انشالله باید بیشتر راجع به حیا آگاهی پیدا بکنیم، در محضر اهل بیت علیهم السلام زانو بزنیم، آثار حیا رو بیشتر بشناسیم و انشالله اگه خدا توفیق داد من فردا شب این بحث رو ادامه خواهم داد. امیدوارم این چند شبی که سر سفره انعام حضرت صدیقه طاهره نشستیم ما هرچی داریم از پیغمبر و اهل بیت و محور حضرت صدیقه طاهره است. میگیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. ببینید محور میشه فاطمه زهرا سلام. اللهم صل علی فاطمه و ابیها، یعنی پیغمبر اکرم با اون عظمت به عنوان پدر حضرت زهرا معرفی میشه. صل علی فاطمه و ابیها و بعلها، امیرالمؤمنین شخص دوم عالم، ایشون هم به عنوان بعلها، ابیها و بعلها و بنیها، فرزندان ایشون. وقتی امام از سلام الله علیه بقیت و ارواح و فدا میگن لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، یعنی اسوه من مادرم حضرت صدیقه طاهره است. یا امام عسکری علیه السلام میفرمون نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه حجت الله علینا. این عظمت حضرت صدیقه رو میرسونه که اگر امامان ما علیهم السلام حجت بر ما حسن از طرف خدا، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حجت خدا هستند بر این حجج الهی. عظمت مقام رو ببینید، خدا شاهد اقراق نمی کنم ما عظمت مقام و منزلت حضرت صدیقه طاهره رو نشناختیم و نفهمیدیم. امیدواریم که در قیامت این آشکار بشه و خواهد شد. صلوات یا ندت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. روز شنبه رو ما پشت سر گذاشتیم و شب شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها است. من مناسب ترین ذکر مصیبت رو این دیدم که فرمایش امام هفتم علیه السلام برای شما بخونم. اون لحظات آخری که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دیگه ساعت آخر حیاتشون بود، امام هفتم سلام الله علیه ببینید چجوری اون لحظات رو گزارش می‌فرمایند. آقا فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این چهار وجود مقدس رو صدا کردن پیامبر، امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، و به هر کس اونجا بود فرمودن که خارج شید، شما برید بیرون. به ام سلمه که همسر عزیز پیغمبر بود فرمودن کنار در، پای در وایسا، هیچ کس نزدیک نشه اینجا. بعد که دیگه غریبه ها هیچکی نبود، فقط همین چهار نور مقدس بودن، با خود حضرت می شدن خمسه طیبه، حضرت فرمودن یا علی ادنو منی، بیا نزدیک من. امیرالمومنین نزدیک ایشون شدن اخذ به ید فاطمه سلام الله علیها، پیامبر دست حضرت زهرا رو گرفتن و وضعها علی صدره طویلا، دست حضرت زهرا رو گذاشتن رو سینه خودشون مدت طولانی، دستشون روی دست حضرت زهرا، تصور بکنید صحنه رو، و دست حضرت زهرا رو سینه پیامبر، و اخذ به ید علی علیه السلام به ید هل اخرى، با دست دیگرشون پیامبر دست امیرالمؤمنین رو گرفتن، یه دستشون به دست حضرت زهرا رو سینه خودشون گذاشتن مدت طولانی، با دست دیگرشون دست امیرالمؤمنین رو گرفتن. حالا با این حالت میخوان سخن بگن. لما اراد رسول الله صلی الله علیه الکلام غلبت و ابرتو، وقتی میخواستن سخن بگن عشق امان نداد به پیغمبر، عشقشون جاری شد، فلم یقدر علی کلام، نتونستن سخن بگن. خب این حالت پیغمبر عشق حضرت صدیقه را در آورد. فبکت فاطمه تو بکا ان شدید، گریه بلندی کردن، با صدای بلند گریه کردن صدیقه طاهره و علی و الحسن و الحسین، همشون به گریه افتادن، به بکای رسول الله صلی الله علیه و آله، به خاطر گریه پیامبر. قالت فاطمه، صدیقه طاهره عرضه داشت، یا رسول الله قد قطعت قلبی، دلم رو پاره کردی، احرقت کبدی، لبکای که یا سید النبیین من الاولین و الاخرین، کبد من یعنی جیگر منو آتیش زدی، جیگر منو آتیش زدی، لبکائک به خاطر گریه شما، یا سید النبیین من الاولین و الاخرین، یا امین ربه و رسوله، ای امین خدا و رسول خدا، یا حبیبه و نبیه، حبیب خدا نبی خدا. حالا دغدغه صدیق طاهره چیه؟ من لولدی بعدک، بعد از من بچه های شما کیو دارن؟ بعد از ببخشید بچه های من بعد از شما کیو دارن؟ من لولدی، کیست برای فرزندان من بعد از شما؟ ولی ذلن ینزلو بی بعدک، اون ذلت و خاری که بعد از شما به ما میرسه. میدونست حضرت زهرا، پیامبر فرموده بودن که به خانه وحی حمله میکنند، ریسمان به گردن امیرالمؤمنین میبندند، ولی الله الاعظم اونجوری به مسجد میکشند، و این خاری رو باید تحمل بکنن حضرت زهرا و امیرالمؤمنین، برای اینکه مأمور به صبرن. اونجا حضرت صدیقه به پدر عرضه می دارن، دیگه لحظات آخریست که پدر رو میخوان از دست بدن، اون موقع ما کیو داریم؟ من لعلی ین اخیک، برادرت علی کیو داره؟ علی تنها میشه. همه ی دشمنی هایی که با پیامبر بود و سر امیرالمؤمنین ریخته شد، اون موقع علی تنهای تنهاست. یعنی قصه حضرت زهرا برای خودش نیست، برای امیرالمؤمنین و ناصر الدین، لعلی اخیک و ناصر الدین، یاری کننده دین. من وحی الله و امره، وحی خدا و امر خدا، کی متصدیش کیه، متولیش کیه، شما که میری. ثم بکت، گریست اون حضرت، و اکبت علی وجهه، و به رو افتاد، بدن مبارکش انداخت رو صورت پدر، قبلت شروع کرد بوسیدن پدر، و اکب علیه علی و الحسن و الحسین صلوات الله علیه، امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام هم همین کارو کردن. بعد آقا سرشونو بلند کردن، رفع رأسه علیه، پیامبر سرشونو بلند کرد، در حالی که یدها فی یده، در حالی که دست دخترشون تو دست حضرت، فوضعها فی ید علی، دست حضرت زهرا رو گذاشتن تو دست امیرالمؤمنین، و فرمودن یا ابوالحسن هذه ودیعه الله، این گوهری که میبینی ودیعه خداست، و ودیعه رسوله، امانت خداست، امانت رسول خدا، ودیعه رسوله محمد صلی الله علیه و آله اندک، این امانتی است که خدا و رسولش به تو سپردن. فحفظ الله و احفظنی فیها، این امانت رو خوب نگهداری کن. پیامبر میدونه که بعد از او چه مصیبت بر امیرالمومنین وارد میشه. و انک لفاعله یا علی، من میدونم تو این امانت رو حفظ میکنی، حفظ میکنی. هذه والله سیدت نساء اهل الجنه من الاولین والآخرین، این گوهر قسم به خدا سیده نساء اهل جنت است از اولین و آخرین. هذه والله مریم الکبرا، مریم کبراست. این ودیعه رو تو حفظ میکنی، اما و هزار اما. امیرالمؤمنین هرچی کرد در حفظ این ودیعه اما نشد. اومدن تناب به گردن امیرالمؤمنین انداختن. تنها کسی که اونجا دفاع کرد از ولی الله الاعظم ارواحنا فدا همین صدیقه شهیده بود که جانش رو در این راه داد در دفاع از امیرالمؤمنین و دین خدا. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها، دست منتقمشون رو باز بدارد، اذن فرج و ظهور به منتقم خون به ناحق ریخته صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین علیهم السلام عطا بفرماید، به اون حضرت اذن ظهور و انتقام از دشمنان صدیقه طاهره عنایت بفرماید. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه. صلواتی بر